این صدایی که میشنوید صدای ورزش است،
موج نشاط و تندرستی.
موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
خدمت عرض کنم که چند رشته ورزشی من اولین گزارشگرش در ایران هستم. خب بعد که گروه ورزش درست شد، اول خبر سیاسی میخوندم. بعد که گروه ورزش درست شد، خب ما تعدادمون زیاد نبودش. مثلا فرض کنید من اولین گزارشگر تنیس در ایرانم، اولین گزارشگر اتومبیلرانی در ایرانم، اولین گزارشگر سوارکاری هستم، اولین گزارشگر
خاطر باز.
در خدمت یه استاد بزرگوار هستیم، جناب آقای منصوریان. محمد رضا بزرگوار،
اختیار داری.
خیلی خوش آمدین آقای منصوریان.
تا کجا رفتیم یادته؟
بله آقا، شما در مرکز تبریز کارت هم درست شد دیگه، الحمدلله. از اونجا قرار بود دیگه فکر کنم اصلا دامغان هم نرفتیم.
نه دیگه، من اصلا دامغان نرفتم.
اونجا الان ملک و املاک نداری؟
ملک و املاک که نداریم، ولی خب بالاخره یه جایی داریم برای موندن و اینا.
خواهرم زندگی دارین؟
خب خواهرم هست.
دست خواهرم. خودتون ندارین؟
نه، از خودمون دیگه چیزی نداریم. چی داشتیم؟ آره.
بعد دامغان آقای مثلا تو شهری یا نه مثلا یه روستای خاندانی؟
اصالتاً مال یه روستایی به نام روستای قلعه بالا.
چه خوب.
آره.
چون منم همچی اصالتی دارم.
آره اصالتاً اونجاست، ولی خب من خودم تو شهر به دنیا اومدم.
بله.
آره.
خوبه.
یه روستایی به نام برم.
برم یا نرم؟
برم
پس.
البته خودشون میگن بروم.
بروم.
ولی برم سایش.
از لهجه مشهدی دارن.
آره، که دو تا قسمته دیگه. یه قلعه بالاست، یه قلعه پایینه.
پایین.
حالا ریشه خانوادگیمون هم میتونم برای توضیح بدم. ما اصلا اصالتاً ارمنی بودیم.
دارم تشابه ها رو میگم. تو دعاتمون مله بالا، محله بالا.
آفرین. ما الان اونجا قلعه بالا. آره. و دو این قلعه بالا منصور منصوریانا که ماییم، قلعه پایین ناصر که ناصریانان. و اصالتاً هم اگه خواستی تاریخ داریم ما، یعنی درسته، ما اصالتاً از ارامنه اطراف شیراز بودیم.
خوب.
که تبعید میشیم به اونجا. خوب. و جد ما در اون منطقه یک ازدواجی میکنه، خدا بهش دو تا پسر میده.
بله.
ناصر و منصور، که ما منصوریانا از منصوریم. آره،
یعنی این مستنده.
بله چیز داره.
مال چند سال قبل مثلا؟
مثلا مال 200
دوره قاجاره.
آره دیگه 200-300 سال قبله.
چه جالب.
آره.
خب بعد اون ریشه ارمنی چی بود؟
ارامنه بودیم دیگه، میگم ریشه ارامنه بود. بعد مسلمون میشه
کی؟
جد ما
که دوتا پسر ناصر و منصور
خدا بهش میده.
آفرین.
آره گفتم برای دیگه
مسلمان شد. میخوای توضیح؟ نگفتین، الان گفتین.
نه میگم اینم اگه لازمه مثلا میشه من توضیح بدم.
خب نه دیگه، همین حد خوبه، توضیح دادین.
نه برای برنامه میگم.
برای برنامه توضیح دادین شما تا الان.
اون یه ضبط شد؟
بله قربان.
آه خیلی.
اصلا ما توی به اصطلاح سبکمون تو روالمون اینه که شروع میکنیم بعدش داره همینجوری صحبت کردن. و چقدرم خوب شما.
بله. اینو من از در واقع بزرگان فامیل بارها برای من نقل کردن.
مکتوب چیزی نداری؟
چرا، مکتوب رفته بودن از روی اسناد و مدارک پیدا کرده بودن.
درست.
که افرادی رو تبعید میکنن از اطراف شیراز.
درسته.
اینا ارامنه بودن، دوتا کسانی بودن که با دولت مرکزی میجنگیدن.
درسته.
و اینا تبعید میشن به اطراف دامغان که در همین منطقه‌ای که الان من عرض کردم، قلعه بالا و قلعه پایین، که بروم که ما بهش میگیم، و در اونجا این آقا ازدواج میکنه، خدا بهش دو تا پسر میده، ناصر و منصور. ناصر میشه ناصریان ها، منصور میشه منصوریان ها. و این ریشه در واقع
یاد رمان صد سال تنهایی افتادن. اونجا
گابریل گارسیا مارکز،
احسنت، اونجا خانواده شون بین دو تا پسر تقسیم میشه، بهشون میگن آورلیانو ها، یکی آرکادیو. دو تا پسر داشته آورلیانو، خود آرکادیو، این دوتا اصلا میشن مثل مال شما ناصر و منصورتون، شاخه ای از هر کم یه شاخه ای از پدر رو میگیرن و بست میدن. مردم تو اون محل میگفتن اینا آورلیانویی هن، یکی خوزه آرکادیویی.
آقای سید محمدی یه چیزی من برات بگم، حالا نمیدونم شاید برات جالب باشه. اصلا شما میدونی مثلا چرا به ما میگن دامغان، چرا میگن مثلا سمنان؟
خب
اینا اصلا میدونی تمام اینا تمام اینا ریشه تاریخی داره.
خب
یعنی چیزی که در دامغان هست که میگن آقا چرا میگن دامغان، زمانی که مغولا حمله میکنن، چون مغولا از شرق وارد ایران میشن، بله، یا طریق افغانستان اینا وارد ایران، بله، میشن، اولا دامغان میدونید که شهر هکاتم پیلسه.
خب
یعنی شهر صد دروازه معروفه،
بله،
و اولین پایتخت ایران بوده، پایتخت اشکانیان بوده دیگه.
حالا اولین پس نمیشه،
حالا به هر حال به عنوان اولین پایتخت مدرن ایران، چون الان هم آثارش هست در دامغان، بله، تشبه برید آثارش هست.
از این نظر که دو تا سلسله قبلش بودن و پایتخت، آره، داشتن میگم،
ولی به هر حال تا جزء شرایط چیز بوده، یعنی پایتخت بوده زمان اشکانیان. بعد این قوم مغول که یه لشکرش وارد ایران میشه که بیاد دامغان رو بگیره، دامغان 100 تا دروازه داشته.
بله.
حاکم شهر دستور میده، میگه که تمام سربازا برن بالای برجا، بالای باروها، که الان آثار باروها الان هم در دامغان هست.
بله.
میگه برین اونجا و همه از اونجا کمین کنید، هیچ کس مقاومت نکنه، اجازه بدید همه به راحتی از دروازه عبور کنن و وارد شهر بشن. وقتی که وارد شهر شدن، شما از بالا
بزنید،
شروع کنید بزدن.
لابا جلو و عقب سپاه رو هم مسدود میکردن،
احسن، یعنی با این تاکتیک
تله بوده،
تله بوده، و اونجا میشه دام مغول.
آها،
دام مغول معروف بوده،
دام مغولان کم کم
دام مغولان میشه دامغان. دامغان یعنی این. الان در کتاب تاریخ قمس، آقای،
بله،
سید محمدی عزیز، شما کتاب تاریخ قمس رو مطالعه بکنید، خود فکر میکنم مرحوم محمد علی طاهری ها همه اینا رو اشاره کرده. حالا چجوری میشه؟ میشه سمنان. شما 100 کیلومتر میای جلوتر میشه سمنان.
بله.
حاکم شهر میگه آقا اینا میرسن، یه لشکر دیگه میرسه به سمنان رو بگیره.
بله.
خب اینا جزء چیزای شهرهای بزرگ بوده، یعنی جایی بوده، جای تاریخی بوده دیگه. میگه آقا به تمام نونواها دستور میده که هر چی نون میخواد امروز ببرید همه رو سمی کنید.
سمینانی بوده اونجا دیگه، کم
سربازا میان گرسنن، گرسنن همه هدیه کنید، مقاومت نکنید، نونا رو بدید اینا گرسنن بخورن.
نون سمی،
نون سمی رو میدن، میشه سمنان، که الان میشه سمنان.
خب شنوندگان عزیز، اصلا تردید نکنید، اینجا همچنان رادیو ورزشه، منتهای مراتب داریم از اطلاعات جامع و کامل و وسیع جناب آقای منصوریان نهایت بهره رو میبریم. در سبب نامگذاری های دامغان و سمنان رو هم شنیدین. اما برگردیم به برنامه قبلی، ما تبریز بودیم.
بله.
جام جوانان،
جوانان،
بله،
جوانان ایران، جوانان آرسنال،
آرسنال. نتیجه چی شد؟
نتیجه جوانان آرسنال انگلستان بردن.
آرسنال انگلستان برد. بله. آقای منصوریان احتمالاً، من میگم ایشون تایید میکنه لابد، طبق صحبتایی که قبلا هم کرده بود، من نتیجه گیری بخوام اینجوری بکنم که در همون تبریز خدمت تمام شد، ولی ایشون در صدا و سیمای اون زمان رادیو تلویزیون موندگار شد، اومد تهران. طبق گفتاش دیگه اصلا دامغان نرفته، آقا اومدیم تهران.
بله دیگه، دیگه من اصلا دیگه دامغان نرفتم دیگه.
شروع کنیم در تهران چه شد؟
در تهران دیگه شروع به کار کردم دیگه، شروع به کار کردم
رادیو تلویزیون،
در رادیو تلویزیون شروع به کار کردم. بله. و منتها ما زمان زیادی دیگه من مشغول به کار نبودم. اون موقع شبکه 2 یه برنامه‌ای داشت، ورزش از نگاه 2.
این الان بعد انقلابی؟
این بعد، نه اینا قبل انقلابه.
ورزش از
هنوز قبل انقلابه.
ورزش از نگاه 2
یعنی از 55 دیگه وارد 56 میشیم.
ورزش از نگاه دو،
از نگاه دو حالا علت میکنم.
برنامه بعد انقلاب نیست؟
حالا عرض میکنم، نه بفهم. قبل از انقلاب بود، بعد از زورای جمعه اجرا میشد و آقای حمید قاضی زاده، مرحوم حمید قاضی زاده و آقای فکر میکنم که حمید قاضی زاده رو مطمئنم، ولی عوض میشدن به گوینده های دیگه، به تناوب عوض میشدن. بعد از زورای جمعه بود، اونجا هم به من کار دادن، یعنی اون برنامه هم میدونی محدود بود اون موقع، برنامه های ورزشی بله. زیاد برنامه نبود دیگه، یه برنامه دوچرخ سواری بود اگه خاطر مبارکتون باشه، که من رفتم یکی از دوچرخ سوارا در جاده با کامیون تصادف کرده بود و من یه گزارش جامع و کاملی رو از این فرد دوچرخ سوار روی تخت بیمارستان تهیه کردم. خوب. اون گزارش هم یکی از گزارش های ماندنی من شد در اون برنامه ورزش از نگاه دو.
بله.
که بعد دیدن نه کارم خوب بلدم و دیگه کارهای مختلف بهم میدادن و در واقع میرفتم برایشون انجام میدادم، تا رسیدیم به زمانی که دیگه مملکت شلوغ شد و کشور به هم ریخت و دیگه حتما دیگه بقیه داستان خوب.
بعد انقلاب شد؟
نه انقلاب هنوز نشده بود، انقلاب هنوز نشده بود،
مقدماتش
بود. خود همکارا در صدا و سیما در رادیو تلویزیون ملی ایران اون موقع تصمیم به اعتصاب گرفتن،
شبکه دو بله
همه اصلا تصمیم به اعتصاب گرفتن.
اول به دلیلی یه رپورتاج رو اونا پخش کردن، یک پخش کرد به دو ندادن برای ساعت 10 شب.
آره.
از اونجا اونا اعتصاب کردن،
اعتصاب کردن و متعاقب اونم دیگه سربازای ارتشی هم ریختن، یعنی نیروهای نظامی هم ریختن توی صدا و سیما دیگه، در واقع تقریبا ما همه بیکار شدیم دیگه، همه بله. ما دیگه منفک شدیم از رادیو بله. تلویزیون ملی ایران. منتها یه شورای مؤسس کارکنانی تشکیل شد که من یادمه آقای سید محمدی می اومدیم تو همین پارکینگ جامع جمع، اون پارکینگ کوچیکه
بله،
می اومدیم اونجا جمع می شدیم که تصمیم بگیریم چیکار کنیم، بیایم نیایم، که نیومدیم
بله،
نیومدیم تا
انقلاب شد،
تا قبل از اینکه حضرت امام بخوان وارد ایران بشن که 12 بهمن بود دیگه
بله.
درسته
بله.
قبلش دوستان اعلامیه دادن که همکارا چون تصمیم بر اینه که ورود امام پخش زنده بشه و در واقع نیاز داریم به خیلی از عوامل و فلان و اینا،
اعتصاب شکست که
خب. برگردی سر کارتون، که ما دیگه با اون اعلامیه و اطلاعیه دیگه برگشتیم سر کار. و
اولین برنامه بعد انقلاب ورزشی چی داشتین؟
اولین برنامه بعد از انقلاب یه برنامه هایی بود که اولین برنامه بعد از انقلاب، من الان توضیح بدم براتون که یک گروه ورزش تشکیل شد
بله.
در همین ساختمون 13 طبقه که مرحوم وارتان آنتانسیان بود، آقای جهانگیری بود خدمتتون عرض بکنم، که آقای جواد متقی بود
بله
خدمتتون عرض بکنم، آقای مجید وارث بود
بله.
اینا یه شورای ورزش درست کرده بودن و ما نیروهایی بودیم که در واقع وصل به
شورا بودیم،
شورا بودیم، یعنی شورا به ما مثلا میگفت آقا برید اینجا والیبال برای ما گزارش بکنید، برید اینجا مثلا کشتی برای ما گزارش بکنید. هنوز برنامه ریزی به اون شکل برای یه برنامه تلویزیونی وجود نداشت
بله.
آقای سید محمدی ما به صورت مقطعی لازم بود مثلا یه مسابقه ای رو، چون نه پخش زنده ای بود نه
بله.
برنامه ریزی، اونا تازه داشتن برنامه ریزی میکردن،
نه اونجور دیگه مسابقاتی بود، حتی
اصلا مسابقاتی هم نبود بله. به اون صورت که اینا بخوان برنامه ریزی بکنن.
یکی از اولین مثلا فوتبال های قابل اعتنا به معنای اینکه رسمیتی داشت و اینا برای بزرگ داشته مرحوم علی دانایی فر
بله.
انجام شد.
آره من یادمه مثلا یه جام مهدی اسپندی، شهید مهدی بله. اسپندی گذاشتن،
اینجوری بود،
خیلی از فدراسیون ها رو قفل کرده بودن، اصلا دیگه تعطیل شده بله. بودن، بعد بله. اومدن دوباره فدراسیون هایی که باز شدن اومدن و شروع کردن، همین مثلا فوتبالیست های قدیمی که از قبل انقلاب ایران مونده بودن، بعضیاشون اومدن یواش یواش فوتبال تهران رو راه بله. انداختن.
همین عرضم اینه.
آره.
چون تشکیلات کار منسجمی هم بعد انقلاب
نبود.
اون اوایل شروع نشده بود، کم کم میگم من چیزی که یادمه بزرگ داشته یه بازی بود بین استقلال پرسپولیس، بزرگ داشته مرحوم علی دانایی فر، پدر ایرج دانایی فر
بله بله علی دانایی فر
که گل معروف ما به اسکاتلند
رو زدن در جام جهانی 78 آرژانتین زد.
آقای منصوریان
جام.
شما یه مختصر حالا هر چقدر که دوست دارید انزای کیفیش برام مهمه، چطور با آقای اسکویی آشنا شدید اینم بگید به ما.
آقای اسکویی من یه دوره‌ای بعد از انقلاب چون میگم ورزش دیگه به اون صورت کاری انجام نمیدادن، میومدم معاونت سیاسی همینجوری که الان شبکه خبر هست، این ساختمونی که الان شبکه خبر هست، اون موقع معاونت سیاسی استدیو پخش، من میومدم اینجا آقای به عنوان کار تهیه کنندگی کمک میکردم، اینجا کار تهیه کنندگی خبر انجام میدادم.
بله.
آقای اشکویی اون موقع خبرهای خارجی سراسری رو میخوند.
بله.
یعنی ساعت 9 شب، حالا اون موقع فکر کنم 8 شب بود، خبرها رو که میخوندن، گوینده میومد سلام علیک میکرد، خبرهای داخلی مهم رو میخوندن، بعد پاس میدادن به گوینده بعدی که خبرهای خارجی رو یه بله. گوینده دیگه میخوند. بله. مثلا الان نبود که همه رو یه گوینده بخونه.
بله.
آقای اشکویی چند تا 5 تا 6 تا خبر خارجی میخوند. ما اونجا در واقع با هم آشنا شدیم.
در واحد خبر.
در واحد خبر.
بله.
آفرین. آقای اشکویی بعدن اومد رادیو، دیگه این ارتباط همینجور ادامه داشت و من اونجا به کمک بچهای ورزشی هم میومدم که دیگه با خود آقا جواد بودیم، با مرحوم محمد آقای شوکت بودیم که بعد آقای مجید خان نذیری که اومد مدیر رادیو ورزش شد، یه دوره اومد اینجا مدیر خبر ورزشی شد.
بله.
که بعد من ارتباط داشتم چون خانومش هم اونجا همکار بودن، رادیو ورزش که دیگه شکل گرفت، ما هم وصل شدیم به رادیو ورزش. و
آقای منصوریان، شما، من اینو یادمه که شما آقای پیرانی شاخصترینش که یادم مونده، شما قبل از به صدا افتتاح رادیو ورزش در تلویزیون تصویر داشتید.
بله.
و گویا شبکه دیگه مخیرتون گذاشت بین رادیو و تلویزیون.
درسته.
حالا غیر از موارد کاملا استرالی که خودتون باید بگین، این ترجیح یعنی رادیو به تلویزیون چطور اتفاق افتاد؟ و ها تصویر هممون میدونیم که جاذبه داره،
جاذبه داره،
برده،
آره،
چه میدونم شهرت داره، خیلی به سختی میشه رادیو رو انتخاب کرد به جای تلویزیون.
آقای سید محمدی، نمیدونم چجوری من میتونم اینو مطرحش بکنم، ولی برای من، شاید باور نکنید، شاید براتون خیلی سخت باشه، بله تلویزیون جاذبه داره، آدم دیده میشه و ممکنه که خیلی امتیازاتی هم برای آدم داشته باشه، ولی من حیث المجموع من رادیو رو ترجیح میدم.
چرا؟
نمیدونم، شاید به خاطر موقعیتیه که در رادیو داشتم، شاید به خاطر آدمای بزرگیه که من در رادیو باشون کار کردم، شاید به خاطر محتوای غنیه که رادیو داره نسبت به تلویزیون، نمیدونم چیه، ولی هرچی هست برام رادیو هنوزم جالبتر از تلویزیونه. یعنی ترجیح میدم اگر بخوام مثلا انتخاب بکنم، رادیو رو انتخاب میکنم. همین الانم هم که دارم با شما صحبت میکنم، خیلی مواقع دوستان از تلویزیون با من تماس میگیرن، از دوستان قدیمی، دوستان جدید، که تشکرم میکنم از همشون، برای فلان برنامه تشریف بیارید، برای فلان، و واقعا نمیتونم دیگه، یعنی اصلا الان که اصلا دیگه زمینش رو ندارم حقیقتا، ولی رادیو رو دوست دارم. یعنی من حتی میخوام به خانواده‌ام وصیت کنم زمانی هم که فوت کردم یه رادیو کوچولو بالا سرم بذارن توی قبرم، که من حتی تو اون حالتم رادیو گوش کنم اگر. یعنی اینقدر رادیو رو دوست دارم آقای سید محمد.
بله.
ببینید، من مشخصا کشتی و وزنه‌برداری بودم دیگه، یعنی دوستان دیگه هم البته بودن، کار وزنه‌برداری خود آقای نذیری گاهی انجام میداد، کار کشتی هم بقیه دوستان گاهی انجام میدادن، ولی به صورت روتین کشتی بود که من یادمه که با هماهنگی که آقای نذیری انجام دادیم و آقای جهانی خودش هم حتی انجام میداد، ما از آقای صدرالدین کاظمی که یکی از افراد متبهرم بود در کار بزرگشگری، خیلی هم صاحب نظره، ازش دعوت کردم و ما رفتیم در مشهد، یادم برای اولین بار جام تختی رو از ساعت 9 صبح تا 8 شب من آقای کاظمی نشستیم برای رادیو ورزش گزارش کرد.
بله.
که اصلا یه چیز تاریخی شد که هیچ کس هم باور نمیکرد. اون سال هم اتفاقا جام تختی سطح بسیار بالایی داشت، آمریکایی‌ها اومده بودن، همین داگلاس و اینا اومده بودن، برای بچهای تیم ملی مون هم بودن، مسابقات خیلی با
داگلاس سیاه‌پوسته،
سیاه‌پوسته، آره، حتی خدا برادران خادم بودن، عباس آقای جدیدی بود، علیرضا رضایی بود که یادم یه کشی داغم با عباس جدیدی با هم گرفتن. ما این مسابقات رو برای رادیو ورزش با آقای صدرالدین کاظمی، یادمه،
علیرضا فهمیدین علیرضای رضایی و آقای عباس جدیدی فکر کنم یک یا دو تا مسابقه انتخابی گرفتن، تلویزیون هم پخش کرد.
آره.
بدون رد و بدل شدن حتی یک فرد،
یک امتیاز،
همه سر پا، سر پا. آره. یعنی واقعا تموم شد و یه دونه فن هم اجرا نشد. حالا آره. چرا نمیدونم.
آره، ولی خب به هر حال همش
ولی التهابی داشت اون مسابقه.
بله، هم عباس آقا قهرمان دنیا شد، میدونید که بله. مدال طلای جهان گرفت، هم علیرضا رضایی
بله.
نقره المپیک گرفت.
بله.
در کنار اینا رسول خادم
هم تایمازوف گرفت. آقای رضایی،
آقای رضایی باخت البته در
بله.
المپیک
فینالو عرض میکنم،
ولی نقره گرفت
با تایمازوف.
بله دیگه، بله دیگه، در المپیک برعکس نقره المپیک هم
بله.
ارزش خودشو داره دیگه.
آقا چرا یکی از نمیگم انتقاداتمه ها، میخوام حس شما رو بدونم، مثلا علیرضای رضایی یا هر کس دیگه فینال رو میبازه نقره میگیره، انگار غم میگیره آدمو، اما مثلا رده بندی برنز گرفتیم، پیروز شدیم برنز گرفتیم، بالاخره نقره از برنز بالاتر است. درسته. اما چرا این حس به آدم دست میده؟ برای برنز شادی میکنیم ولی برای مثلا نقره شادی نداره انگار.
ببین، حس بدش میدونی چیه؟ حس بدش اینه که بعد از این که این مدال ها تقسیم میشه، خب آقای تایمازوف میدونی که دوپینگش در اومد.
بله.
و تمام مدال های تلاش ازش گرفتن،
گفت نمیدم.
نه حالا نمیدم و اینا که برای دوپینگی شد.
بله، امتیازش که ازش گرفتن،
حسرتش اینجاست به دل میمونه،
حس نداد
که اگر مثلا اون سال این دوپینگ
بله.
اعلام میشد، خب علیرضا رضایی ما الان طلا بود دیگه،
اعمال نکنه
نکردن دیگه. ببین نه دیگه، حالا در رفت، اونا رو در رفت، جای دیگه دوپینگش در اومد، ولی مشخص بود که یه چنین کشتیگیرهایی دوپینگ میکنن دیگه.
بله.
چون یکی دوتا در اومد.
بله.
ما در مورد مثلا بقیه کشتیگیران بود دیگه این داستان، مثلا آقای کمیل قاسمی شما ببینید بله، قهرمان بله. المپیک بله. لندنه
بله.
در حالی که سوم شده بود اونجا،
بعدن اونم دوپینگ،
ولی اول دومی ها دوپینگی شدن. این حسرته برای آدم خیلی بده میمونه، ولی از نظر نقره و برادش که
بعضی وقتا هم آقای منصوری مشهوده، مثلا من خاطرم هست بن جانسون سئول 88 تو صدمه طلا گرفت. آه. کارل لوئیس دوم شد.
آره.
ولی بلافاصله بعد از پایان مسابقه یه جمله کارل لوئیس گفت، من فقط اینو میگم که حواستون به داروهای نیروزا باشه.
درسته.
فردای مسابقه اعلام شد که بن جانسون دوپینگ کرده و طلای
درسته
سئول
صدمه
رو گرفتن. بعضی وقتا اینقدر فاصله
زمان
مثلا تو 200 متر صدم ثانیه کم شدن، یعنی خیلی رکورد بخوای بشکنی، اتفاق عجیبه اینجوری به ساده. یکی مثل کارل لوئیس مثلا گفت آقا قطعی دوپینگیه.
درسته.
و رفتن دیدن واقعا دوپینگ.
آره آره، از این نظر ما خیلی خسارت خوردیم.
بله،
هم
بله.
در کشتی خسارت خوردیم آقای سید محمدی، هم در وزنه برداری. البته الان دیگه خیلی خوب شده،
بهتر شده
الان دیگه. بله. با توجه به این دستگاه‌های جدید و با توجه به اینکه حتی مثلا نمونه‌های شما رو میتونن تا 10 سال هم نگه دارن، 10 سال بعدم آزمایش کنن، میفهمن.
بله.
دیگه الان کسی راه فرار نداره، اینه که دیگه الان حق به حقدار میرسه. ولی به هر حال اون آواسرت برای ما که اون دوره کوچیکای اینا رو میدیدیم، اون باقی مون دیگه،
اون اشکایی که مثلا آره، میریزن آره. حقه واقعا. آره.
و بعدم دیگه بعد از اون دوره‌ای که ما با آقای کاظمی این کارو کردیم، دیگه اصلا روتین شد دیگه، گزارش‌های کشتی در رادیو ورزش روتین شد. روتین شد و الان که دیگه ماشاءالله همه مسابقات
مثلا وظیفه ذاتی یکی از ادله تأسیس یه شبکه تخصصی ورزش در رادیو همین بود که در لحظه هر اتفاق مهم ورزشی رو بتونه،
یکی این بود
گزارش
کنه، یکی هم حالا به هر حال چون من وجود داشت برای پخش تصاویر تلویزیونی اون زمان، بنابراین رادیو دیگه شکوفا شده بود. بله. یعنی مردم سعی میکردن که اخبار و اطلاعاتشون رو زنده رادیو بگیرن.
رادیو یه کادر بسیار کوچیکی اون گوشه تصویر میداد.
آفرین.
بعدا نمیداد بهتر.
آفرین. تصویرای تلویزیونی ما یه مقدار محدودیت داشت. بله. اون زمان. چون بله. محدودیت داشت، این موقع رادیو دیگه داشت قالب خودشو نشون میداد، کار خودشو نشون میداد.
بله. یه سرگردان اومد بالا.
آفرین. برای همین همه دیگه به رادیو ورزش توجه میکردن، به خصوص در مورد کشتی.
مشتری داشتیم. خب آقای منصوریان عزیز، علاقت به وزنه‌برداری همسنگ کشتی شد بعدها.
بله.
یک کلمه چرا؟
دلیل خاصی نداره دیگه. من اصلا کلن از زمان جوونیم هم وزنه‌برداری کار میکردم هم کشتی.
از اینجا بعد رو اجازه بدید در برنامه بعد پیگیری کنیم. یالی.
قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر. شبکه رادیویی ورزش.
سردی زمستانت رجوع کن به داستانت، چه روزهای بسیاری که زانها روا کردی، به دستهای بسیاری شبان مردگاری. چی به خانه می کشد خود را، اگر که مادیان خسته، اگر تناب هم پاره، درون مرد هم باره کشیده می شود باری. مریض حالیم خوش نیست، نخواب راحتی دارم، نمایلم به بیداری. درون ما تفاوت هاست، تو مبتلا به درمانی و من دچار بیماری. کنار تخت میخوابم، مگر هوا که بند آمد نفس کشیدنت باشم. تو روز میشوی هر شب، و صبح می شوی هر روز، تو خواب راحتی داری. خیال بافیت بد نیست، خیال کن که خواهی رفت، همین که رفتی و مردم، تلاش کن که برگردی و در کمال خون سردی مرا به خاک بسپاری. زیاد یاوه میگویم، گره بزن زبانم را، زیاد از تو مینوشم، بگیر استکانم را، بگیر هر چرا دارم، ببخش هر چرا داری. مریض حالیم خوش نیست.